ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را برکنار کرد. سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده در ارتباط با تجمع اخیر در شهر قم خبر داد. و اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام‌های 3 متهم اقتصادی برگزار شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی عدم اعتماد به مسعود کرباسیان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی مثبت دادند. نمایندگان با 137 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع رأی اعتماد خود را از آقای کرباسیان پس گرفتند. انتقاد به عملکرد وزیر در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بی‌تدبیری لازم در ساماندهی اقتصاد کشور و عدم اجرای برنامه‌ای که در هنگام اخذ رأی اعتماد ارائه کرده بود، محورهای اصلی استیضاح وزیر اقتصاد بود. حسن روحانی و مسئولان اقتصادی دولتش طی ماه‌های گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی و نیز افزایش قیمت سکه، طلا و مایحتاج عمومی با انتقادات گسترده‌ای روبرو بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با تجمع اخیر گروهی از طلاب در شهر قم خبر داد. روز 25 مرداد گروهی از طلاب در مدرسه فیضیه قم تجمعی در اعتراض به فساد اقتصادی برگزار کردند که شعار نوشته‌های استفاده شده در آن به دلیل متنی کنایه‌آمیز درباره علت احتمالی مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و تهدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جنجال برانگیز شد. حسین طبیفر فرمانده تیپ ویژه حوزویان موسوم به تیپ امام صادق یکی از سخنرانان در این مراسم بود. بعد از آنکه برخی مراجع شیعه شعارهای داده شده در این تجمع را محکوم کردند، سپاه پاسداران دست داشتن نیروهایش در برگزاری این تجمع را رد کرد. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 نفر که از اخلالگران اقتصادی خوانده شدند روز یکشنبه در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در متن کیفرخواست اتهام محمد غالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی اعلام شده است. این افراد متهم هستند که با ارز دولتی کالا وارد ایران کرده و با قیمت گزاف به فروش رساندند. رهبر جمهوری اسلامی ایران 20 مرداد ماه با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کرد. بر اساس این دستور آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام قطعی و لازم الاجراست. این دستور با انتقادهای همراه بود. صبح شنبه دادگاه اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه انقلاب برگزار شد. در روزهای گذشته آقای مشایی و وکلایش اعلام کرده بودند به دلیل آنکه فرصت مطالعه کیفرخواست به آنها داده نشده در دادگاه حاضر نمی‌شوند. اما وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد نوشت آقای مشایی را با استفاده از قوه قهریه و زور به دادگاه آوردند. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که خبرنگاران موفق به حضور در جلسه دادگاه نشدند. اسفندیار رحیم مشایی اسفند ماه سال 96 پس از آتش زدن حکم حمید بقایی معاون دولت احمدی نژاد مقابل سفارت بریتانیا در تهران بازداشت شد. وحید پوراستاد درباره روند دادگاه اسفندیار رحیم مشایی در روز شنبه با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه گفتگوی انجام داده که میشنوید.
من فکر میکنم کلیت ماجرا رو در یه بخشی از گفته‌های آقای مشایی به احمدی نژاد در اون فایل صوتی میشه جستجو کرد که قاضی پرونده به ایشون گفته که شما در اون دادگاه میخوای بیای تبلیغ بکنی و ما نمیذاریم این کارو بکنیم. یعنی برداشت مقام‌های قضایی این هستش که تیم آقای احمدی نژاد، چه آقای مشایی که میخواد در دادگاه علنی حرف بزنه و چه آقای احمدی نژاد که قصد داشت بده در حاشیه دادگاه مصاحبه بکنه، قصد داره توی این روند مدیری مدیریت بازی و اطلاع رسانی این موضوع رو در دست بگیره و به یک نحوی بر افکار عمومی تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. به همین جهت نمیخواد اجازه بده که اونا بازی رو به این شکل پیش ببرن. البته قصد مقایسه ندارم و مثلا قبلا آقای صادق لاریجانی در مورد برگزاری دادگاه آقای موسوی و آقای کروبی هم همین استدلال رو به کار برده بود و گفته بود که مثلا به خصوص هم آقای کروبی این حساسیت بیشتر بود که اونا قصدی برای برگزاری دادگاه یا رسیدگی به اتهاماتشون ندارن، میخوان از دادگاه به عنوان یک تریبون استفاده بکنن برای بیان حرفهای مد نظر خودشون. الانم به نظر میرسه که همون درک رو و همون برداشت رو از رفتار آقای مشایی و تیم آقای احمدی نژاد دارن و به همین جهت سعی میکنن به هر نحو ممکن که شده به روش‌های مختلف این فرصت تبدیل شدن دادگاه به تریبون این طیف رو ازشون بگیرن و نذارن این اتفاق بیفته و کماکان همونجور که موفق شدن در طول این مدت این بازی سیاسی قضاییشون رو مدیریت بکنن بازیشون رو پیش ببرن.
به هر حال آقای حقیقت نژاد در افکار عمومی هر متهمی از هر دیدگاهی به دنبال یک دادرسی عادلانه میگرده هر اتهامی هم که داشته باشه. در این مورد با این شیوهی که در مورد آقای مشایی و دادگاهش انجام داده قوه قضاییه، آیا توپ به زمین جناح آقای احمدی نژاد نمیفته و دوباره قوه قضاییه زیر سوال نمیاد بابت این عمل کردش؟
یک مشکلی که الان وجود داره اون بحران پایگاه اجتماعی که طیف آقای احمدی نژاد داره و اون سابقه عمل کردش باعث میشه که این بی‌عدالتی که داره در حقشون از نظر قضایی میشه خیلی مورد توجه قرار نگیره. ما همین وضعیت رو در رسیدگی به پرونده آقای بقایی هم میدیم. اونجا ابهام‌های جدی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده وجود داشت و مثلا یک متهمینی هم در پرونده بودن مثل سپاه قدس که بالاخره یک طرف اون فسادی که رخ داده بود مقام‌های ارشد سپاه بودن، حتی نام آقای قاسم سلیمانی به میان اومد، ولی هیچگاه روند مطالبه‌گری در افکار عمومی حتی در سطح رسانه حتی از بیرون از ایران هم به سمتی نرفت که خیلی پافشاری بکنن به اون طرف‌های درگیر هم رسی بشه. این یک بخشش به خاطر اون فضای منفی هستش که متأثر از عملکرد تیم آقای احمدی نژاد و مثلا چهره‌های مثل آقای بقایی یا آقای مشایی هستش که این شخصیت سیاسی پر از حاشیه و ابهام اومده بر پرونده قضایی خودشون سایه افکنده و باعث میشه که سیر مطالبه‌گری و توجه افکار عمومی به این سمت بی‌عدالتی و ظلمی که در حقشون میشه کمتر معطوف بشه. وگرنه به طور اساسی بله الان همین الان هم حتی من که کارشناس قضایی نیستم یا وکیل نیستم، ولی اظهارات وکلا رو به صورت پراکنده که میخونیم میبینیم که بسیار از مواد قانونی در مورد این متهمان داره نقض میشه.
پس برای قوه قضاییه هم افکار عمومی و قضاوتشون هیچ اهمیتی نداره که چه در مورد دادرسی عادلانه و شیوه قضایی قوه قضاییه دارن یا ندارن؟
من فکر میکنم این که به طور طبیعی و کل تاریخ جمهوری اسلامی چنین چیزی اهمیت نداشته، ولی این پرونده یک وضعیت ویژه‌تری هم داشته. این که این به یک جدال سیاسی دامنه‌دار بین آقای احمدی نژاد و خانواده لاریجانی تبدیل شده و اساسا پرونده از یک حالت قضایی خارج هستش، یعنی یک بخش عمومی از افکار عمومی و حتی نوع گزارش‌دهی رسانه‌ها هم که توجه می‌کنیم بیشتر به این ماهیت سیاسی این جدالی که رخ داده توجه دارن. ما حتی می‌بینیم که تو نوع مواجهه اطرافیان آقای احمدی نژاد یا به این قضیه اونها به یک نوعی راضی هستن، چون احساس میکنن در اون سیر مبارزه که ادعا میکنن با خانواده آقای لاریجانی دارن در ساختار سیاسی الان دارن همون مبارزه رو ادامه میدن و کماکان در خط مقدم این مبارزه باقی میمونن. سوی دیگه به نوعی مظلوم نشون داده میشن، قربانی نشون داده میشن توی این بازی و این هم شاید برای ترمیم وجهشون خوبه. از یه طرف دیگه قوه قضاییه هم احساس میکنه که خشمی که حاصل از اون جدال سیاسی به خصوص بین رئیس قوه به آقای احمدی نژاد بوده، اون خشم رو داره با یه حالت انتقامگونه بروز میده و تونسته این طیف رو سرکوب بکنه، بازداشتشون بکنه، احکام طولانی مدت زندان براشون صادر بکنه و اینا منظر سیاسی هیچ کاری نمیکنن و حتی افکار عمومی هم خیلی توجهی نداره و خیلی مثلا تجمع خاصی در حمایت از اینها نداشتیم یا نمایندگان مجلس یا گروههای سیاسی هیچ کنش جدی نداشتن بخوان از اینا حمایت بکنن و احساس میکنه که اینا پشتشون هم خالی هستش و کسی ازشون حمایت نمیکنه و راضی نشون میده از این انتقام گیری. انگار دو طرف با این وضعیت غیر عادلانه و پر از ابهام و پر از حاشیه و تا حد زیاد غیرقانونی که در جریان هستش دو طرف راضی هستن و فکر میکنن دارن منافع خودشون رو در این بازی پیش میبرن.
گفتگو با رضا حقیقت نژاد را میشنیدید درباره برگزاری جلسه دادگاه اسفندیار رحیم مشایی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در جریان آتش سوزی در حومه مریوان در استان کردستان روز شنبه دو تن از فعالان محیط زیست و دو جنگلبان در جریان اطفای حریق جانشان را از دست دادند. نوشین سید حسینی در گفتگو با عادل درخشانی عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری وژین در مریوان از جزئیات این آتش سوزی و جانباختگان پرسیده.
آقای شریف باجبر و امید حسینزاده از اعضای انجمن سبز چیا بودند که یک انجمن مردم نهاد هستش و در مریوان فعالیت داره، فعالیت زیست محیطی داره، و دو تن دیگر از این عزیزان آقای رحمت حکیمی نیا، محمد پژوهی از کارمندان جنگلبانی مریوان بودند و برای خاموش کردن آتشی که در گومه مریوان روستای پیله اسمش هستش رفته بودن. البته مردم زیادی رفته بودن چون آتش خیلی عظیمی بود و یه منطقه وسیع رو در بر گرفته بود و الان هم آتش سوزی جریان داره و خیلی وسیع‌تر شده و متاسفانه این چهار عزیز در میان آتش گیر کردن و فوت شدن و دلیل اصلیش هم نبوده هیچ نوع امکاناتی هستش که این عزیزان در اختیار داشتن. بعد طرفی دیگر هم یک سری حرفایی زده میشه در رابطه با انفجار مواد منفجره، یعنی مین گذاری بوده منطقه و باعث شده که این عزیزان فوت بشن. البته هنوز کاملا دقیق نیست این و فوت این عزیزان واقعا شوک بزرگی بود بر جامعه مریوان و کردستان و به نحوی تمام مریوان رو سوگوار کرده فوت این عزیزان.
آقای درخشانی، آیا آتش نشانی مریوان یا منطقه هم احتمالاً کمک نکرده؟
والا منطقه‌ای که اونجا آتش سوزی صورت گرفته آتش نشانی دسترسی نداشته بهش، فقط چند تن از کارمندان منابع طبیعی مریوان اونجا حضور داشتن. اونها هم با وسایل خیلی ساده. منابع طبیعی مریوان و شهرهای دیگر کردستان هیچ نوع امکاناتی برای مهار آتش ندارن، به خصوص اینجا جنگل‌های زاگرس رو داریم و متاسفانه این فرآیند آتش سوزی‌ها الان قریب به 12-13 ساله که مردم کردستان باهاش مواجه هستن و بیشترین آسیب رو مردم کردستان دیدن از این آتش سوزی ها و متاسفانه یاری و کمک آنچنانی رو ما از طرف حکومت ندیدیم در این مورد.
میدونید که این آتش سوزی کی شروع شد و این چهار نفر کی فوت کردند؟
این آتش سوزی از دیشب شروع شده و به خاطر اینکه پوشش گیاهی وسیعی داره و خیلی زود آتش پخش شد و از دیشب این عزیزان در این منطقه حضور داشتند و مسئول مهار آتش بودن. تا امروز حول و حوش ظهر بود که خبر فوتشون به گوش همه رسید و جامعه را متاثر کرد متاسفانه.
آیا خبر دارید که از چه وسایل استفاده میکردن برای مهار آتش؟
معمولا از بیل و وسایل خیلی ساده برای مهار آتش استفاده میکردن، تبر، اینکه اونجا قسمت هایی که آتش گرفته ببرن یا دور بریزن. وسایل آنچنانی در اختیار نداشتم.
و این آتش های همچنان ادامه داره؟
بله، این آتش تا الان هم ادامه داره و خیلی هم وسیع شده و این را هم بگم که فوت این عزیزان باعث خشم مردم مریوان شده و راهپیمایی اعتراضی هم صورت گرفت در سطح شهر مریوان و با حمایت از کار و فعالیت این عزیزان.
بعضی از خبرها حاکی از عمدی بودن این آتش سوزیه.
همیشه به صورت یک معما باقی مونده که آیا این ریشه اصلی این آتش سوزی ها در کجا هستش. البته تمام نمیتونیم بگیم که این آتش سوزی ها کلن براد نهادهای امنیتی هستش، ولی اونجور که متخصصان میگن و اونجوری که انجمن های مردم نهاد در این زمینه و زیست محیطی میگن، بعضی هاشون به خاطر اینکه در مناطق نظامی هستش و بعضی از این جنگل ها و پوشش های گیاهی در مناطق نظامی و امنیتی هستش اینها آتش زده میشن، و دلایل دیگری هم هست از جمله مردمی که به اونجا میرن و در جنگلا کار میکنن یا مواد شیشه ذره بین و افزایش دمای هوا.
گفتگو با عادل درخشانی عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری وژین در مریوان رو درباره جزئیات آتش سوزی در جنگل‌های اطراف این شهر و کشته شدن چهار نفر از جمله دو تن از فعالان محیط زیست و دو جنگلبان رو در این حادثه می‌شنیدید. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. راه ارتباطی شما با رادیو فردا متعدد و گسترده است. از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. از طریق پیامگیر هم شماره 2042-02-2112-2112 آماده ضبط دیدگاه ها و نظرات شماست. تا 15 دقیقه دیگر بار دیگر من همراه شما خواهم بود در مروری بر سرخط خبرها.